للانتقاد من وجهة التعقل والاضطهاد الكل والتسلسل. وجود خارج بر ماهیت است در تصور به جهت اینکه چون انفکاک پیدا می کند به یک نوع از انواع انفکاک از وجود، یعنی ماهیت منفک می شود از وجود در تعقل و الاتحاد کله و تسلسل، و به علت اینکه اتحاد پیدا می کند کل ماهیات اگر وجود شاهد بر ماهیت، اگر ما وجود آرد بر ماهیات در تصور نباشد و لازم می آید تسلسل. و چون اتحاد کل باطل است و همچنین تسلسل محال است، از عدم زیادت وجود در ماهیت در تصور باطل باشد. و سال سوالنا لانفکاک للماهیت و تغییر للنوعیت اشارتان الى تحلیل و تأمل المذکورین منه من الوجود فی تعقل. سخن در این بود که وجود در ماهیت در باب مفهوم از ماهیت قابل انفکاک و جدایی از یکدیگر و زائل در میشه، به معنای اینکه وجود نه جنس ماهیت است و نه فصل ماهیت. این مدعا بود. این زیادت وجود در تصور در ماهیت یعنی به حمل اولی وجود زائل است در ماهیت، اما به حمل شایع که از جمله مراتب حمل شایع خود وجود ذهنی، اینجا زیادت معنا ندارد بلکه اتحاد دارد. هویت عام بدون که هویت خارجیه باشد یا هویت ذهنیه باشد، و تهدا هویتن هر دو شامل میشود. انما الکلام در اثبات این مدعا بود. دو دلیل از چهار دلیلی که فرموده بودند ذکر شد. فعلا کلام در دلیل سوم هست. می فرمایند که اتحاد کنند. دو چیز هست ولی کن یه چیزی که احد و ما تمام هویتش تحصل است و دیگری تمام هویتش را تحصل. چون اساس اتحاد بر دوگانگی است، حداقل باید دو چیز باشد که کار بردارم. قول دلیل سوم قول ما ولی انتقاکم می فرماید به خاطر انتقاد بر ماهیت را از وجود تنفیر انتقاد یعنی تنظیم تنظیم برای به افاده معنای نو است. اشارتون این حالا چرا فرمودن انتقاد یعنی ناظر است که یک نوع خاص از انتقاد. این انتقاد انتقاد واقعی نیست، این انتقاد تحقیقی است. ذهن انسان در مقام تصور این قدرت را دارد که متفرقات را مجتمعاً تصور کند، کما اینکه مجتمعات را متفرق تصور کند. تفریق مجتمعات و تجمیع متفرقات از اموری که کار نفس انسانی است. این کار را میتواند انجام بدهد. اشاره است به نوع تحلیل و تأمل عقلی. این تحلیل قبلا ذکر شد در ابتدای بحث در شرح قبل از متن اول قرآن این مطلب را فرمودند. منهو یعنی انفکاک ماهیت از وجود در تعقل، یعنی در تعقل ماهیت. مثلا شما بسیاری از ماهیات را تصور میکنید اصلا غافلید از اینکه میتونید وجود دارد یا خیر. شما میسید که ماهیت مسلط به شما تصور میکنید ولیکن نقفل عن وجود خارجی و ذهنی میتونید هر دو را آورده است. غفلت از این داریم، ما غفلت داریم، غفلت داشتن ما واقع را ایراد نمی کند. ما غافل می شدیم از وجود خارجی و ذهنی. البته یک وقت غفلت به نحو جهل مرکب است، ولیکن نه اینجا به نحو این است که فاتح نیست. ولی دان کنه غیر المغفوله، غیر المغفول، غیر المغفوله یعنی اون چیزی که غفلت نشده است غیر از اون چیزی که غفلت شده است. غیر المغفول اول یعنی چیزی که غفلت نشده است. این غیر اون چیزی است که غفلت شده است. یعنی غیر المغفوله غیر الذی غفل عن، غیر المغفوله یعنی چیزی که غفلت نشده است غیر از اون چیزی که غفلت شده است. ما تخصیص میکنیم در ذهنم بزا اون چیزی را که ما غافل از اعتناع به او نکنیم غیر از اینه که اعتناع و توجه نفسانی به او داشته باشیم. بزا ما مسلط را تصور میکنیم ولی وجود او را چی؟ توجه نمی کنیم. عدم التفات ما به وجود غیر از این که التفات نشده باشد اصلا، نه تا التفات نشود اصلا تحقق ذهنی پیدا نمی کند. حالا که تحقق ذهنی پیدا کرده مساوی نیست با این که شما هر چی را که وجود ذهنی پیدا کرد او را به تمامه توجه بکنید. پس سبب زیادت رو علیه ها. خب اگر نه این بود که وجود زائد بر ماهیت هست، خب این انفکاک معنا نداشت. انفکاک شاهد است به اینکه اینها عینیت ندارند، در خلاف اشعری که قائل به عینیت بود. و رابع و قولنا، دلیل چهارم قول ما برای اثبات اتحاد الکل، می‌فرمایند اگر اونجوری که اشعری قائل است وجود در عالم مفهوم عین ماهیت باشد یا جزء ماهیت، حالا جزء رو می‌رسیم، لازم می‌آید اگر عین یا جزء باشد یکی از این دو محذور علی سبیل منع خلو، یا ما مبتلا می‌شویم به اینکه کل ماهیات یک چیز باشند که این بدیهی بطلان هست مفهوم هم، یا اینکه لازم می‌آید تسلسل این اتحاد کل و تسلسلی در حقیقت به نحو قضیه منفصله حقیقیه در اینجا هست. چون اگر قائل به زیادت نباشید لا محاله، یا باید قائل باشید که اینکه وجود عین ماهیت هست یا جزء ماهیت، شکل دیگه ثالثی ندارد. چون نقطه مقابل زیادت یا عینیت هست یا جزئیت، هر یک از این دو یکی از این دو حال فاسد را خواهد داشت. اگر عینیت باشد حال فاسد او اتحاد کل هست، یعنی اتحاد کل ماهیت وجود دارد. اگر جزئیت باشد حال فاسد او عبارت است از تسلسل، چون اتحاد کل در این دو بطلان هست و از طرفی تسلسل هم محال هست، پس بنابراین عینیت یا جزئیت هر دو مردود خواهند شد. اگر این دو مردود شد شکل سالیسی باقی ماند به عنوان زیاده است، چون اگر این رو هم منکر بشه دیگه در واقع انکار کل اشیاء می شود، به شکل رابعی که دیگه ندارد. چون ما در اینجا در نهاد یا یک وجود داریم یک مانی، یا این همه یا جزء همه، یعنی حالا یا از جزء، یعنی بحثت تصور یعنی تحصیل ما کنیم، یا زائد هم عینیت به جهت اتحاد کل باطل می شود، جزئیت به اعتبار اینکه مستلزم تسلسل است باقی میماند می شود. و رابع قول نال اتحاد کل ای لزوم اتحاد کل الماهیات لو کان الوجود عینا لها لعنه معنا واحد فیکون حمل الوجود علیها و حمل بعضها علا بعضن حملا اولی دارد. دیدیم که سخن ما در باب مفهوم هست نه در خارج. زیادت هم به اعتبار تصور بود و تصور ظرف وجودی او کجاست؟ ذهن. حالا اگر ما وجود را عین بدانیم که اشعری عین میداند، نظر به خارج است یا نظر به مفهوم؟ ناظر به مفهوم است. اگر در باب مفهوم این حرف را که عینیت است میگوید، بنابراین وجود که معنای واحدی دارد، درست؟ ماهیت هست، فرض بر این است که وجود هم عین ماهیت هست. اگر عین شد وجود در همه جا باید یک معنا داشته باشد. پس همه ماهیات همه جا مثل وجود که در همه جا یک چیز هست مفهوم هست، ماهیات هم باید همه جا یک چیز باشد اعتبار مفهوم. با اینکه واضح هست که ما در هر جایی هر ماهیتی را که به کار می‌بریم معنای خاصی به ذهن ما میاد غیر از معنای دیگری. ما وجود رو نمی‌گیم اگر مفهوم واحد است، این تشریح هم قبول داریم. حالا اگر وجود این شد با یه چیزی، مثلا وجود و ثبوت یک چیز است، اتراده فندیده این چطور حد شما بگیم وجده یا ثبته، موجود یا ثابت هم، درست نیست؟ حالا ماهیات مثلا وقتی که هم میکنه وجود رو بر انسان، الانسان و موجود هم، البغر و موجود هم، الحجر و موجود هم، الشجر و موجود هم، هر بر این است که وجود در همه اینها این ماهیت هست. وجود در همه جا یک معنا بیشتر داره، خیلی پس همه جا هم ماهیت باید یک معنا بیشتر نداشته باشه، چون الانسان و موجود هم یعنی الموجود، الوجود و موجود هم میبینید که وقتی این شد انسان یعنی هم وجود، الانسان و موجودان عبارت آنفای الوجود و موجودان هست. بعد حمله می شود حمله اولی، فقط اختلاف اعتباری داره مثلا به اجمال تفسیر مثلا دقت دارید. پس بنابراین اختلاف بین هما می شود اختلاف اعتبار، و حمله می شود حمله اولی یعنی حمله شی و بر حال نفسش یا بر ذاتش، کما اینکه حمله بعضی از ماهیات بر بعضی دیگر هم می شود برای حمله شی، یعنی حمله مفهوم شی بر خود شی، مثل اینکه مثلا یه الانسان و شجرون نه حمله وجود، چون فرض اینه که وقت علمیت شد شما چی بگید الوجود و موجود هم یا بگید الانسان و موجود هم یک معنی، الانسان و موجود هم یا بگید الانسان و شجرون هر دو یک معنی، یعنی همه شما موجود هم، و این بطلان بسیار واضح هست احدی احد از احل محاوره علیت نیست، چون سخن از مفهوم هست. اگر وجود این باشد برای ماهیات چرا لازم میاد اتحاد کل؟ لعنه این علت است برای اتحاد کل، بدون اتحاد کل لعنه وجود معنای واحدی دارد، فیکون و حمل وجود بر ماهیات به همون معنای واحد بر طرز علمیت، و حمل بعضی از اون ماهیات بر بعضی دیگر مثل حمل انسان مثلا بر شجر، همه اینا حمل اولی می شود. چرا؟ برای خاطر این که قلم روی حمل اولی در کجاست؟ آقا در باب مفاهیم، لأن الکلامه، چون بحث ما چرا از اینجا میگه حمل اولی می شود، این لعنه علت است برای این که چرا حمل اولی می شود، می فرماید برای خاطر این که کلام در عینیت و مغایرت، عینیت را که اشعری می گوید، مغایرت را که حکما قائلند، این عینیت و مغایرت به حسب مفهوم هست نه به حسب واقعی. پس بنابراین به هذا اگر ما قائل به زیادت نشویم باید قائل به عینیت بشویم. در میگه و لازم و باطل به ضروره، لازم که عبارت است از اینکه وجود اگر عین نباشد، اگر زائد نباشد لازم است اتحاد الکل، این اتحاد الکل باطل است به ضروره. فقط اختلاف اعتباری به اجمال و تفصیل، حالا اگر هم داخل در هم بود همین مقدار مقایسه به اجمال و تفصیل کفایت میکنه. و حالا هذا تقریر، اینجا دقت بفرمایید، لا یمکن التزام هذا لازم بناء علی ما نسبه الى جماعت من الصوفیه من وحدت الوجود کما فی الشوارق، لان ما قالوا فی مقام وجود هل حقیقی و اما فی مقام شیئیات الماهیات و المفاهیم فلا یمکنهم التزام الاتحاد. اینجا دقت بفرمایید، این در واقع بیان از یک اشکالی که در شوارق مرحوم لاهیجی متعرض شده است در اینجا، و بعد جوابی داده اند از این، از اون جوابی که مرحوم صاحب شوارق داده است مرحوم حاجی در اینجا استفاده ای را کرده اند، و اون اینه اشکال اینه که خب صاحب شوارق همین بیان دلیل را برای زیادت یک می کند در شوارق، یکی از ادله زیادت مفهوم وجود بر ماهیات این است که اگر زائد نباشد یا باید عین باشد یا باید جزء، به جزءش میرسیم که تالیفات بهش تسلسل است، عینیت محل بحث است. اگر عین باشد، چون اشعری هم عین میدانه، اگر عین باشد لازم یا چی آقا؟ اتحاد کل به همون بیان تأثیر، چون مفهوم وجود مفهوم واحد است حتی در نزد اشعری. اگر این مفهوم عین چیز دیگری شد، عین ماهیات شد در اینجا، خب قهرن ماهیات هم مفهومشان مفهوم واحد خواهد بود. حالا گفتن که بعد لازمه هست اتحاد کل ماهیات هست، اتحاد کل که باطل است، پس بنابراین عینیت هم باطل است، چون بطلان تالی مستلزم بطلان مقدم خواهد بود. اتحاد کل باطل، پس عینیت وجود با ماهیات هم باطل. اینجا خواستن نقض کنن بطلان تالی را، و نقضی که کردن این چیزی از گفته است که اتحاد کل چه عیب دارد و بطلان اتحاد کل بدیهی نیست، همگان این را قبول ندارند. این را جماعتی از صوفیه قائل شدن به اتحاد کل ماهیات در خارج نسبت داده شده است، که اینها قائلند به این که کل ماهیات در خارج به حسب وجود یک وجود است، و اون چرا که به عنوان کثرت در موجودات عالم امکان مشاهده می شود، این کثرات مانند ثانیه ماجراه الاحول است. اگر بطلان لازم بدیهی بود، نمی باید اونها قائل بشوند یک امری که بدیهی البطلان است. اونها قائل شدند به اتحاد کل ماهیات. اگر اتحاد کل به همین نحوی که عرض کردم قائل دارد، پس بطلان او بدیهی نیست. پس بنابراین این چنی می شود گفت قائل به عینیت اشعری ملتزم به این لازم می شود و هیچ محذوری هم ندارد، چون بعضی از صوفیه هم قائل به اتحاد کل ماهیات در خارج شده اند. اگر محذوری هست در اونجا هم باید باشد، اگر محذوری نیست در دیگه نباید باشد. این خلاصه نقض، این در حقیقت بیان نقضیست بر بطلان تالی. مرحوم صاحب شوارح در اونجا بیان می‌فرماید اون چرا که این نسبت داده شده است، اولا نسبت داده شده است، چون نسبت دادن غیر از اینکه کلام خود اونها باشد، اون چیزی که نسبت داده شده است به طایفه ای از صوفیه، می‌فرمایند کلامی که طوری ورای عقل و او خروج در حقیقت از عقل است، کلامی که خارج از عقل است. این دو صاحب شوارح بیان می‌فرمایند، چون اگر ما باشیم ظاهری این کلام که این تصراتی که در خارج هست اینا همه را ثانیه ماجراه الاحول بدانیم، این چیزی که ممکن است بر زبان جاری شود ولیکن قلب گوینده اطمینان به این حرف ندارد، این قابل قبول نیست، یعنی کلامی که از عاقل صادر نمی شود. لذا در صدد توجیه بر آمده است که این کلام یک معنا صحیح است. حالا نقل به این که معنای این کلمه کدومی درست یعنی، فکر میکنم اگر در بحث بیانی که حقیقت وجود چیست در اونجا اقوال مسئله را نقل بکنیم و وارد مطلب بشنیم بهتر از اینکه اینجا نقل بکنیم. حالا اجمال قضیه عرض میکنیم، فقط فعلا این جواب را از این زمان طوری ورای طور عقل. از این جواب از اشکال نقضی که صاحب شوارح فرموده است، مرحوم حاجی استفاده فرموده است که اساساً اون چرا که به عنوان نقض ذکر شده است اجنبی از ما نحوی هست. چرا اجنبی از ما نحوی هست؟ چون قائل به عینیت و یا زیادتی که در اینجا محل بحث ما در دائره و محور بحثی باب مفهوم، ما در مفهوم داریم بحث میکنیم که آیا مفهوم وجود نسبت ماهیات عین یکدیگرند یا وجود زائد بر ماهیات است. اون چرا که اون بعض بهشان نسبت داده شده است گفتند اون مربوط به باب مفهوم نیست، ناظر به واقع هستند، که عرض کردم اثرات خارجیه را ثانیه ماجراه الاحول میپندارند و میگویند یک اصل فارغ و اصل واحدی به عنوان حقیقت وجود، اون حقیقت وجود الوان متعدده و مختلفه گرفته است، اون الوان در حقیقت واقعیتی ندارد و این لونهای متفاوت را افراد بر حسب دیدهای متفاوتی که دارند اونها را مشاهده می کنند، اما صاحب بصیرت حاد او این الوان را از این الوان عبور می کند به اون حقیقت می رسد. و بعضی از محققین در اینجا آمدن توجیهی کرده اند، فرمودن که یک معنا کلام این بحث صحیح هست و اشکالی ندارد، ولیکن به معنای آخر اگر باشد همونجور که صاحب شواره فرمودن خروج و من طور عقل. اگر منظور این است که اعوذ بالله حضرت حق واحد شخصی که همه مراتب از جمله در مراتب امکان هم اوست و غیر از او هیچ وجودی نیست و تعیناتی را هم که اصطلاحا تعبیر می کنند این تعینات هم امور اعتباری و این وحدت شخصیه و تنها حقیقتی هم که وجود دارد در نظام عالم به طور کل چه در به عنوان علت چه به عنوان معلول، خوب دقت بفرمایید، این معنا باشد می فرماین آقایی را عاقلی بر زبان جاری نمی کنند. و اگر منظور این است که این سریان فعل حق تبارک و تعالی است و ما امرنا الا واحده، که یعنی اون وجود منبسط است که حقیقت واحده است که در همه مراتب با همه مراتب وجود اون هست، همون گونه که مطلق با همه مقیدات وجود دارد، ولیکن مقیدات در رتبه مطلق نیستند. طور مطلق در باب مفهوم با همه مقیدات هست، چون هر مقیدی همون مطلق است مع غیب زائد، که اون غیب در حقیقت در تحقق اون مقید نقش دارد نه در تحقق اون حقیقت مرسلی که در مطلق است. فیض منبسط و وجود منبسط را از حقائق ارسالیه دارد و گفتن اون حقیقت در تمام مراتب سریان دارد و قیودات چون به امور عدمی برمیگردند این رو گفتن امر اعتباری، ولیکن کثرت در مراتب ظهور حالا تعبیر بکنیم یا مراتب وجود بنابر معنای دیگر اگر تعبیر بکنیم این کثرت را حقیقی میدانند و این کثرت نه تنها نکترم از نکردیم تا کنون از میکنیم که نقلی در جای خوش مبسود بحث میشود، این کثرت نه تنها ضرری به اون وحدت اون حقیقت واحد نمیزند بلکه مؤکد وحدت او هم هست، چون این وحدت وحدت عددی نیست، وحدت اطلاقی است و لازمه وحدت اطلاقی اینه که همه کثرات را در پرتو خودش قرار بدهد. به این معنا اگر باشد میفرما قابل قبول هست و لذا میفرمایند غالبا چون بعضی از اهل معرفت تو اونجور تعابیر را به کار برده اند از اصطلاحات برهانی کثیری از اونها فاصله داشتند و اهل استدلال در حقیقت نبودند، لذا در قالب کلام و عبارات وقتی اون چرا که مشاهده کردن بیان میکنن که اون بیانشان در قالب براهین هم نه به عنوانی که بخواد تمسک به برهان بکنن، چون اگر چیزی عیان هست برای شخص احتیاجی به استدلال و اقامه برهان ندارن، تمسک به قرآن به برهان در حقیقت از باب تأیید است و از بابی این که به اصطلاح خواستن به این صورت هم عبارت از این، ولی لذا میدونیم که اینا نقائص در کلامشان زیاد هست و اهل استدلال به اونها زیاد خورده میگیرن، ولی این کلیت ندارد در عبارات همه نیست. بعض از بزرگان اونها چون اهل تحقیق بودن در کنار اون مکاشفاتی که داشته هست اهل برهان و استدلال هم بودن، مثل مثلا قونوی و امثال ذلك، اونها اینجور که عبارات درشان در عباراتشون نیست، یعنی حالا اینا در جاهای خودش باید درس بشه، مثل مثلا مصباح العرش در اونجا که وقتی اینها رو در قالب برهان اونجا کمتر از اینا، ولی که اگرم بر فرض باشد اینا شکلیات و طامات نیست که از لسان اینها با صادر میشن و اینم ناقی از ضعف اونها یعنی چند روز قبل هم عرض کردم، ولی دام این در کلمات حضرات معصومین علیه السلام هرگز چنین چیزهایی نیست، این بر اساس غلبه احکام وحدت گاهی از اوقات اینجوری میشه که هیچ چیزی مشاهده نمی‌کنیم. حالا ما داریم در باب در شریعت وارد شده است که ما ملائکه پروردگار عالم دارد به نام ملائکه محیمین، در روایت هم وارد شده است که این ملائکه جز تسبیح حق کار دیگری ندارند و اینا از خلق عالم و آدم هم خبری ندارند، غافلن از همه اینها و اون به جهت به اصطلاح شدت وقول اونها در وحدت پروردگار در توجه به حق تبارک و تعالی هست. حالا بعدی از اینا البته تعیین مصداق کار هر کسی نیست و با ادعا نمی‌شود. بعضی از افراد هستند که اینها نظیر اون ملائکه هستند در عالم انسان ها که اونا به خاطر حالا نمی‌تونیم همیشه اینجوری از اول اینجوری بودن، اونا از ابتدای آفرینشون اون ملائکه اینجوری بودن که به غیر از جلال حق به چیزی توجه و جلال حق چنان اونها را مستغرق حق تبارک و تعالی کرده است که به هرگز به مظاهر وجودی توجه ندارن. بعضی از افراد انسان هم اگر در مسیر قرار بگیرد ممکن است بر اثر کثرت شدت احکام وحدت در او جوری بشود که از همه چیز غافل بشود. حالا اگر کسی اینجوری شد حرفی خلاف با عقل نگفته است. این نه این است که نباشد کثرات، ولیکن اون به هیچ وجه به کثرات توجهی ندارد که بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمودن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، به تعبیر مرحوم میرزا مهدی آشتیانی رضوان الله تعالی علیه که فرمودن که وسیله هم دارد. حالا اینجا باید آقایانی که با روایات سر کار دارن ملاحظه فرمودن وسیله هم هست منظور، اگر این چنین باشد خب او همیشه البته اینجا بینید این بیان دقیقه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، پس هم اون شیء را می‌بیند هم سر وجودی اشیاء که حق تبارک و تعالی هست و مشاهده می‌کند. هر دو یعنی لا یسوده به اصطلاح یشغله شأن عن شأن، مظهر این اسم اگر باشد شخص غافل از این جنه کثرت موجب می‌شود که او را غافل از وحدت کند و نه استغراق در وحدت موجب می‌شود که از حق کثرات را ضایع کند. چون مقام اعتدال تام این است که هر بی حقی حق او اعطا بشود. علیه به این معنای دوم اگر باشد صحیحه، به معنای اول اگر باشد غلطه، و نوعاً اون معنای اول را محققین از اهل معرفت قائل نشده اند. در عوام اونها ممکن است در السنه عوام اونها اینجور عبارات پیدا بشود. حالا مدعی های این حرف هم هست، بعضی ممکنه مثلا ادعای و برحاضت یعنی به وحدت رو بکنن، ولی کن از آثار و سخن شخص معلوم می شود این واقعا حرف هست یا برحال واقع هست. مثلا بله وحدت شهود، بله اونی که عرض کردم به معنی اول اصلا کلامی که قابل قبول حالا ما نه این بحثی حالا فعلا جاش نیست، ما حالا فعلا جاش نیست. خب شما معیت قیومی حق را منوی توانید منکر بشنید و خوبه معکم اینما کنتم، این معیت چه معیتی؟ معیت علت تامه است با معنی. ما در نظام وجود علت تامه که مفید وجود باشد یک دانه علت بیشتر نداریم و اون فقط پروردگار عالم، درسته؟ مفید وجود فقط حق دیگه مبدعه است. حالا وجود بخواد یک نشه حیث بزن هر چی بخواد کار به اون نده، اونی که مبدعه آفرینش هست فقط حق دیگه. معیت او با موجودات چه معیتی؟ معیت قیومیه دیگه، چون علت مقومه معلول هست و معلوم متقوم به علت هست، ولی تقوم در اینجا تقوم شیء به شیء هست، اون در علل اعدادی تقوم لا متحصل است با متحصل، تقوم شیء است با شیء. پس اون شیئیت حقیقی اولا و به ذات برای حق با مراتب وجود بگید یا مراتب ظهور بگید، برای اونا هم هست اما بالعرض نه به ذات، چون معلول هست ما سوای حق همه معلول هست. پس همه اونها متقدمن به حق و همه اونها متحصلن به حق، پس حق با همه اونها هست، ولی اینجوری نیست که اونها با حق باشن. اونها چون مقید در رتبه مطلق نیست، مقید به اندازه حظ وجودی خودش از مطلق بهره دارد، نه اینکه بخواد تخصیص کنه تعلیم اینه بینه ترکیب است اینا یک جز اشمالی این در باب تشکیه. مطلق با همه مقیدات هست، ولی که مقیدات به اندازه همون حد خودشان از مطلق بهره دارن. شما نه، شما مقیدات را به جهت غیبشان ببینین اعدام هست، ولی به جهت این که در اون حد از وجود یا ظهور بهره دارن بازم عدم هست؟
عدم نیست.
چی؟ آدم مقدار استفاده کنید چطور اتحال میشد؟ رتبه مطلق اجل از مقیداته. مقیدات وقتی میگیم در رتبه مطلق نیستن چطور اتحال میشود؟ اینا هم عرض عریضی دارن، اینا هم مراتب دارن، مراتبشان هم واقعیه. حالا چه به اعتبار ظهور بگیم چه به اعتبار وجود بگیم فرق نمی کنه، مراتب اینا رو میتونم اینن جماعت ولی انسان. پس اگر این چیم که ممکنات همه در عجم هست، فرق بین خر و انسان نباید باشد دیگه. چرا آقای دیگه که فرمایی این توضیح رو برای حدیث حرف گرده هم این حرف رو آقل نمیزنه که استفاد سوال میخواهد، این از خروج از طور عقله. همه ممکنات این نه چی ها و این هر دیگه بزنیم بعد بگیم این معنا و این معنا رو این آقایان میخواهد بگیم درست نیمیم و خودشان نفی میکنن. خب حالا اگر این دو مطلب شد، اون چرا که اون منصوب به بعضی از صوفیه شد، اون حرف که اساسی نداره و اون اصلا در رابطه با وجود، حالا حرف غلط، اون در رابطه با وجوده، ما همون معنی غلط که بر فرض میگیریم، اون حرف غلط به همون معنی غلط مربوط به وجود نیست، رفتی با مفاهیم دارن. پس اون چرا که به عنوان تاری فاسد در اینجا ما ذکر کردیم که اتحاد کل به لحاظ مفهوم لازم میاد، رفتی به اون اتحاد کلی که اون در صوفیه ملتزم بهش شدن نخواهد داشت. حالا بیشتر تحقیق این در بحث این که وجود چیست و حقیقت وجود چیست و مراتب آیا هست در بیان مباحث انقریبه انشاءالله بهش میرسیم، اینا رو کاملا باز توضیح میدیم انشاءالله. و هر چی شبهه هم در اذهان عالیان باشد بیان بفرمایید که به قول الله تبارک و تعالی عرض خواهیم کرد و جواب خواهیم داد. و علی هذا تقریر، یعنی بنابراین این تقریری که ما بیان کردیم که گفتیم مراد از عینیت و مغایرت به حسب مفهوم است نه به حسب خارج، لا یمکن التزام به این لازم، یعنی لقائل من یقول ما قائل به عینیت میشویم، شما گفتین لازمه به اتحاد الکل. خب بیاد این خرابیش بیشتر از اتحاد الکلی که به بعض صوفیه نسبت داده هست نمیشود. اونا اتحاد الکل رو در باب خارج قائل شدن، اگر محضوری در اتحاد الکل بود پس چه لزومی میدارد که شما این لازم رو به رخ ما بکشید و بگید لازمه عینیت اتحاد الکل هست بشود، ما قائل به عینیت میشویم و ملتزم به این لازمه میشویم. شما نه، بنابر تقریبی که ما گفتیم که عینیت و مغایرت مفهومیه غیر از عینیت و مغایرت خارجیه است، اون عینیتی را که بعض صوفیه قائل شدن در خارج است، کما اینکه لا یمکن التزام این لازم بنا ان علی ما نسب الی جماعت من صوفیه من وحدت الوجود، کما اینکه در شوارح بیان شد. چرا آقا این رفتی به اونجا ندارد و التزام به این لازم از ناحیه اون قول حاصل نمی شود؟ لأن ما قالو، اون بعض صوفیه فی مقام وجود حل حقیقی، در مقام وجود اون به اصطلاح وجود ماهیت است به حسب وجود حقیقی، و اما در مقام شیئیات ماهیات و مفاهیم فلا یمکنهم التزام الاتحاد، همونها هم به حسب مفهوم ملتزم به اتحاد نمی توانند بشوند، اونا که ملتزم به اتحاد هستند به حسب واقع و خارج شدن نه به حسب مفهوم. پس بنابراین اتحاد الکل را حتی اون بعض صوفیه هم باطل می دانند که ملتزم به اتحاد الکل خارجن شدن، مفهوما نمی شود ملتزم بشوند. حالا اگر اتحاد الکل تالی فاسد باطل هست، قهرن عینیت چون مستلزم این تالی باطل است مقدم که تا عینیت باشد باطل خواهد بود و ثبت از زیاده. اگر زائد نباشد یا باید عین باشد که لازمش اتحاد الکل هست، یا باید جزء باشد لازمش تسلسل است و لزوم تسلسل اگر وجود جزء ماهیت باشد. این دوتا مجموعاً آقا یک دلیل است، دقت کنید. بیان لزوم چون ارسل به نحو منفصله حدیثی، اگر زائد نباشد یا عین است یا جزء، این باشد اون تالی فاسد را دارد، جز باشد این تالی فاسد دارد که تسلسل. بیان رجوم علی هذا، بنابراین که جز باشد چطور لازم میاد تسلسل؟ انه علی هذا کان لها جز اون آخر، بنابراین که وجود جز برای ماهیت باشد کان لها جز اون آخر. خب قهرن جز ماهیت میشود یک کل. خب دقت بفرمایید، مایه کلی است که متشکل است از دو جزء، یک جزءش وجود، خب یک جزء دیگری هم دارد دیگه. اون جزء آخر اون چیه؟ یا باید عدم باشد، دقت کردید، یا باید ماهیت باشد، یا باید وجود باشد. عدم که معنا ندارد جزء باشد در چیزی، چون چیزی نیست. وجود باشد که شد همین دیگه، جزء نشد، وجود شد جزء اول، فرض کردید جزء وجود است، پس باید ماهیت باشد. خب لازمه به هر حال حکم الامثال که ما یادید ما رو واحد لازمه قاعده، اگر وجود جزء شد، جزء فقط یک ماهیت نیست، جزء همه ماهیات هست. برای اون جزء دومی که از این وجود و اون جزء ماهیت تشکیل شده است، اون جزء هم قهرن متشکل است از مرکب است از دو چیز قهرن حد اول، یکیش وجود، یکی دیگه باز ماهیت. اون ماهیتی که جزء جزء بود، اون هم قهرن متشکل است از دو جزء، یکیش وجود، یکیش ماهیت. باز ماهیت اونم قهرن متشکل است از دو جزء، یکیش وجود، یکیش به جایی که ما متوقف بشویم نمی‌شود. و هر چیزی که از تحقق خارجی او تسلسل یا دور لازم بیاید، محکوم به اعتباری بودن می‌شود. قبلا هم نظیرین عرض را در جای بحث اصالت وجود ذکر کردیم. بیان بیجوم اینه که اگر وجود جز برای ماهیت باشد، کان برای ماهیت یک جز آخری، چون جز لازمه شده که جز دیگری هم باشد تا بشه کل، ولا کل و جز معنا ندارد. اقل اجزاء کل دو جز است. اون جز آخر هم قهرن موجودون. چرا؟ چون تقوم موجود به معدوم که معقول نیست. فیلجم ان یکون الوجود علا هذا تقدیر جزء جزء هم باشد. خب اون جزء جزء هم باز باید موجود باشد، جزء جزء جزء، باز اون جزء 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 همینجور تا آخر و ها کذا. فیلجم ذهاب اجزاء ماهیت الى غیر نهایه. اگر این چنین شد، خب سخن در باب مفهومه. شما چه موقعی میتوانید یک ماهیت رو تصور بکنید؟ اون موقعی که اجزاء اون ماهیت اگر جزء داشته باشد تصور بشود. و چون اجزاء این ماهیت به حدی که توقف پیدا بکند نمیرسد، قهرن شما هیچ ماهیت را به کنه ها نمیتوانید تصور بکنید. چرا؟ چون اجزاء غیر متناهی قابل تصور در به نحو تصور فعلی نیست. فیذهب اجزاء الى غیر نهایه. خب حالا منتهی بشود به غیر نهایه چی میشود؟ فیمتنه تعقل ماهیتی از ماهیات بالکون. بالکون یعنی که تمام اجزای او را شما تصور کرده باشید. و تصور تعقل نکردن ماهیت و امتناع تعقل ماهیت باطل است. شاهدش چرا باطل است؟ برای خود واضح است. لعنان نتصور و کثیر من الماهیات به جمیع ذاتیات ها الاولیه، تو مراد از ذاتیات اولیه همون جنس و فصل قریب اوست، و ثانویه که جنس و فصل متفصل و بعید اوست. و انکار و ذالک مکابره. اگه بگی آقا نمایی نمیتونی تصور کنی، فهمه دیگه این دیگه مکابره یه. و در مقابل مکابر برهان آوردن غلط است. و کون و هازا تسلسلن انکانت هازه الاجزاء المترتبه. حالا این لازم پس بنابراین عینیت مستلزم این است که اتحاد کل ماهیات باشد که باطل بود. جزئیت هم که مستلزم تسلسل است، این هم باطل. پس بنابراین باید وجود نسبت به ماهیات به حسب مفهوم مکرر عرض میکنم باید زائد باشد. حالا توضیح تسلسل و اون تسلسلی که محالت تسلسل خارجیش انشاءالله فردا چون وقت گذشته است توضیح میگه فردا تسلسل.